کلاس دانشگاه و شهر و خیابون اینا، این میتونه واقعا هزار تصویر در درونش باشه به شرطی که چشمه. من یک کتاب دارم برای یه آدمایی که بچه‌هایی که مثلا حالا ماها گاهی اوقات میدیم یه جایی می‌خوایم کفشمون رو دم در تحویل بدیم به کفشداری، حالا حرمی، مسجدی، نمیدونم زیارتگاهی، حرم امام رضا. خب یکی از این ویژگی‌هایی که هست اینه که یه خانواده‌ای که خودش مثلا یه فردی، پدری که خودش بردن دادن کفشش برای دم در اون کفشداری سخته، به بچه‌اش میده میگه کفش خودتو میدی اینم بده. خب یه مدتی بچه‌های جانبازای یه پای ما یه دونه لنگ کفش میدن. همواره این بچه من مرتسوال بود که آی بازی گوشی کردی یه لنگ کفش بابات کجا انداختی گم کردی برو نم بردا بیار. آقا بسته عباس من یه لنگ کفش دارم دوتا نی. خب این دغدغه هایی که این بچه چه میکشیده تا اونجا به اون به این کفش داره بگه آقا واقعا میکن یه جفت بوده، یه جفت نبوده، یک لنگه بوده. یا مثلا تو خونه زیر کت خودش یه لنگه دیگر رو برداره بیاره تا وقتی میره اونجا تحویل بده دو لنگه ای تحویل بده که با اون حرف نمیدونم سرزنش کمیز کفشدار مواجه نشود. ببین اینا داخل خونه های بچه های ماها یک فضاهای باز یه نمونه دیگرش مثلا فرض کنیم که توی این مجموعه داستان مفقود سوم من یه داستان دارم زایشگاه. بچه ها تو زمان جنگ اونایی که یادشونه میدونن بیمارستان ها پر بود از مجموع، تو راه روارم، تو مسجدم، تو نمیدونم زیر زمینم، همه جا پر تخت مجروع بود. یه عملیات بزرگ انجام میشد تمام شهرها بیمارستاناش پر میشد مجروع. حالا یه مجروع جنگی رو سوار میکنن میارن بیمارستان ها هیچ جا نداره، متوجه میشن یه اتاقی از یکی از این زایشگاه ها دو سه تا تخت خالی داره جای بیمار دیگران خوابوندن داره، منتها کل فضای بیمارستان زنون است. حال میخوان یه مجروع جنگی مرد رو بردارن ببرن اونجا، چه حوادثی که بیشتر داستان طنزه. من میخوام بگم این ظرفیت ها ولی که مخلوط بشه با زندگی مردم ما، طنزش، شوخیش، جدیش، اشکش، لبخندش با تمام زندگی مردم ما گره بخورد وجود دارد. یا از ساعت که یه مورد دیگر از بعد از جنگ ما 15,000 مفقود از ساعت که اثر، یا حالا بگیم که تعبیر دیگری به جای مفقود الاثر به کار می‌بردن چی؟ جاوید الاثرها به کار می‌بردن. خب این تریلیا را میفته توش مثلا بعضن 20-30-40-50-70 تا مثلا جنازه پروزن و سبک میگذارن روش. یه مادری که بچهش مفقود شده به ازای هر بار که از اینجور مفقودین تازه تفحص شده میارن، این میره ببینه فرزند خودش توش هست یا نیست. وقتی که این میره هر بار دست خالی برمیگرده میبینه پیدا نشد. یکی از این دفعات همجوری که دست نوه خودش رو گرفته تو خیابون مثلا آزادی تهران کنار این تریلیای چندگانه پشت سر هم حرکت میکنه، یه دفعه به این نوه میگه برگرد تو همینه. میگه کجا فهمیدی؟ میگه باید بمیره اون مادرش رو نشناسه، صدای بچه‌ش رو نشناسه. از جلو همه اون رد شدم هیچی نشنیدم، از جلو این رد شدم صدا کرد مادر و برمیگرده جنازه بچه خودش رو پیدا میکنه. یعنی اینا الان به شکل همه اینا حماسه های ماست که در قالب داستان، یا مثلا همون کفش رو، یک لنگ کفش رو من تو داستان که یام بچه ها اون زمان خدا رحمت کنه مرحوم امیر حسین خان فردی رو که 30 سال تقریبا رئیس که یام بچه بود اون موقع به نام لنگ کفش چاپ کرد، بعدا من کتاب مستقل چاپش کردم، کردم یک چفت و نیم. من سوالم اینه مجموعه زندگی مباشره مگه اینها نیست؟ اگه اینها رو بتونیم از اون حماسه ها درس بگیم و بتونیم از اون فضاها ببینیم، کلا ادبیات دفاع مقدس ما از آدمای شهرستانی سردارای ملی ساخت، برونسی ایجاد کرد از خراسان، باکری های ایجاد کرد از آذربایجان، سردار قاسم سلیمانی ایجاد کرد از کرمان، نمیدونم سردار کاوه زین الدین، اینا از شهر، حتی مترجمین و ناشرین و نویسندگان و شاعران شهرستانی ما رو تابلوهای ملی به دستشون داد ادبیات دفاع مقدس. پس ما یه ظرفیت بسیار بزرگی داشتیم که تا حدی ازش استفاده کرده ایم، ولی میتونم بگم در مجموع اون مقداری که باید ازش استفاده بکنیم نکردیم. گرچه تیراژای کتابایی که در قالب کتاب دفاع مقدس ارشد برادرمون اشاره کردن چاپ شده، فکر میکنم خاکای نرم کوشک نزدیک 200 چاپ خورده اگر اشتباه نکنم، در مورد شهید برونسی آقای عاکف نوشته. یا بعضی از کتابای دیگری مثل نمیدونم فرض کنین کتاب خانم آباد وقتی که چیز کتاب من زندم عددش رو نمیدونم ولی میدونم 120-140 تا چاپ خورده. کتاب نمیدونم حالا خدا واقعا خیر بدهد و از ما نگیردش رهبر معظم انقلاب، نشون میده مردم ما توجه دارن. ایشون وقتی تقریزی می نویسد به یک کتاب، اون تقریز چندین چاپ اون کتاب رو تو دل مردم جا می اندازد و مردم می خونن. مثل مثل تقریزاتی که بر کتاب آب هرگز نمی میرد و گلستان 11 و ارسد وقتی مهتاب گم شد و کتاب دیگری که ایشون تقریزاتی نوشتن از جمله همون کارهای آقای حسام و کارهای از شود که دیگر نویسنده های دفاع مقدس ما و تاریخ شفاهی نویسندگان دفاع مقدس ما، ما یه چنین سرمایه بزرگی رو داریم اگر به موقع استفاده کنیم. من اینجا البته امروز به نیت گفتگو در اینجا نیومدم، به نیت دیدن یک دوست اومدم، ولی در حدی که از جلو کتابای خودم سعی کردم یه چند تاشو بردارم بیارم، نرسیدم در مورد بعضی از داستان دیگه اینجا بگم. فکر می‌کنم ثروت و سرمایه ما بسیار بسیار زیاده، کم توانی و تنبلی آدمای ناقصی مثل بنده است که نمیتونه از این سرمایه‌ها اونگونه که شایسته عرصه دفاع مقدس 8 ساله ما و شهدای ما و جانبازان و رزمندگان آزادگان ماست استفاده کامل بکنه. امیدوارم حداقل کوتاهی عمر نسل‌های آینده هم ببخشند و هم جبران کنند.
فرمودن که تو ادبیات دفاع مقدس ما همه چی هست. اگه اجازه من 2-3 سطر میخوام بخونم از این کتاب داستان یک مسافر که در اوج جنگ و درگیری اون شوخیای که بوده در واقع نشان دادن اینها به نسل‌های بعد از جنگ، این واقعیت رو نشون میده که بچه‌های ما در دوران جنگ چه روحیاتی داشتن و چه انگیزه هایی داشتن. وقت آن شده بود از سیبل‌های متحرک پیاده شویم. تا چشم کار میکرد نخل بود، باد تند شده بود و شاخ و برگ نخل‌ها به هم می‌خوردند. رزمندگان از اتوبوس‌ها پایین می‌ریختند و ماشین‌ها بدون توقف در میان پیچ و تاب جاده خاکی و پرچاله دور می‌زدند و راه بازگشت را پیش می‌گرفتند. ناگهان منطقه یک پارچه آتش شد. چندین کاتیوشا که در میان نخلستان مخفی شده بودند، گلوله‌های بلند و آتشین خود را روانه دشمن می‌کردند. با خاموش شدن هر چند قبضه، کاتیوشاهای دیگر شلیک می‌کردند. حسن در حالی که کنار نخلی پناه گرفته بود، از من خواست به او نزدیک‌تر شوم. در زیر شعله آتش کاتیوشا چهرهش را کاملا سرخ می دیدم. دهانش را پر کرد تا در میان سر و صداها کلامش را بشنوم و بعد فریاد زد: جواد، انگار راستی جنگ شده. با دست روی کلاه آهنیش کوبیدم و گفتم: دور این مغز را سیم خاردار بکش، یک وقت ندزدند. یعنی در میانه اون همه جنگ میگه مثل که جنگ شده. آقای دکتر رحمان دوستم، کتاب نیمه گمشده‌ای که من نوشتم 3 چاپ خورده و تقریزی رو ایشون بر کتاب بنده داشتن که منتشر شد. اگر اجازه بدن من یه تیکش رو بخونم، البته از اواسط این مطلبی که ایشون نوشتن، کتاب نیمه گمشده: آنگاه که برادرم آقای غلامرضا یاوند عباسی داستان نیمه گمشده خود را برای اظهار نظر به من داد، تصورم از توانمندی او در عرصه قصه نویسی آن اندازه نبود که در این قصه یافتم. او در این داستان حرکت مونتاژ موازی در جبهه‌های خودی و در اسارتگاه‌های بعثی و سپس وصل این دو حرکت را به هم خوب از کار درآورده است. استفاده از گزارهای ظریف برای سرزدنهای متوالی به دو صحنه جاری و موازی داستان بسیار خوب انجام شده است و در پایان کار هم که خواننده حدس می‌زد که ماجرا لو رفته است، با برهم زدن مسیر مورد انتظار طرح داستان بر جاذبیت آن افزوده است. نکته‌ای که بود، من واقعا این جمله رو چند جا گفتم و با آقای دکتر رحمان دوست هم صحبت میکردیم، هم نظر هستیم در این داستان، که به نظر میاد که انقلاب اسلامی در دفاع مقدس گم شد دیگه، چون فاصله کمی از انقلاب گذشته بود که دفاع مقدس اتفاق افتاد. امروز ما بیشتر از ادبیات دفاع مقدس میگیم. من در این کتاب سعی کردم که نقش منافقین در کمک به رژیم بعثی عراق رو یک جوری به تصویر بکشم. در واقع شکنجه هایی که نیروهای ما وقتی به دام عراقی ها می افتادن بر اونها انجام می شد و اطلاعاتی که سعی می کردن از اونها بگیرن توسط منافقین، اونهایی که از انقلاب اسلامی کینه به دل داشتن و در جنگ مشارکت می کردن با صدام بر علیه در واقع انقلاب اسلامی و مردم، اون چیزی بود که ما سعی کردیم در این کتاب نشون بدیم. یکی از نکات برجسته‌ای که میتونم عرض بکنم اینه و پیشنهادم هم اینه هستش که ما در کتاب‌هایی که در حوزه دفاع مقدس می‌نویسیم سعی بکنیم که از معارف انقلاب و نکاتی که میباید از انقلاب به دیگران منتقل بشه هم استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم هستم. این هم کلامی با اساتید عزیز گرانقدرم ادامه پیدا خواهد کرد، اما یک فرصتی را از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم باز با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم در ادامه مشق شیدایی.
مصطفی کلن طبع خیلی شوخی داشت، خیلی شوخ طبع بود و حالا به قول معروف، به قول گفتنی خودش، به قول خودش میگفت ایستگاه طرف رو گرفتیم. این از دوران بچگی شروع میشد و اینکه ما شمال زندگی کرده بودیم، یه مدت شمال زندگی میکردیم و فکر میکنم توی ایام شهادت حضرت امیر بود، توی مازندران یه مراسمی داشتن برای شام خوردن و برای هم مراسم سحرشون یه خونچه ای داشتن، همه دور این خونچه جمع میشدن، 4-5 نفری روی این خونچه حمله میکردن و غذا میخوردن. خب ما یه ذره اونجای برامون سخت بود، برداشتیم یه خونچه رو برداشتیم فرار کردیم، اومدیم یه جای تاریکی بود، اونجا هم درخت بود زیاد مشخص نبود، شروع کردیم این غذا رو خوردن و کامل که شد مصطفی داداش گفت ایش اینجا به نظرت کجا میخوره باشه؟ گفتم نمیدونم، جای دیگه تو حسینیه. گفت نه بیا اینجا رو نگاه کن، امامزاده بود، گفت اینجا رو بخون، زده بود غسال خونه. مصطفی گفت اینجوری نمیشه، ما دوتامون سرمون کلا رفته، بیا بقیه هم بکشونیم اینجا. از در مادرم اومد دنبال وضو خونه میگشت که وضو بگیره آماده نماز بشه. مصطفی در اومد دست مادر رو گرفت اوورد گفت مامان بیا اینجا، بیا اینجا ببرم، تاریک چراغ نداره، خودم راهنمایی کرد مادر تا توی غسال خونه. خلاصه مادرم همونجا تو غسال خونه شروع کرد وضو گرفتن، خودش هم این دم در ایستاده بود خیلی پیروزمندانه داشت میخندید که مادر رو کشونده اونجا. بعد از اونم خواهرم رو دوباره برداشت اوورد تو غسال خونه، حتی خواهرم با حوله‌ای که تو غسال خونه بود دست صورتش رو خشک کرد. طبیعه و مصطفی ادامه داشت تا زمانی که ما از شمال رفتیم شهریار رو. مصطفی تلاش خودشو کرد، راهش مسیرش رو پیدا کرد و با بچه های بسیج و مسجد و این چیزا بر خورد و زمانی که این قضیه سوریه پیش میاد تلاش خودشو میکنه و به اسم آشپز برای بار اول میره سوریه، اما خب میبینه اینجوری زیاد موندگار نیست، تلاش میکنه زبان افغانستانی رو یاد میگیره، میاد وقتی برگشت ایران میره مشهد، یه چند وقتی مشهد مستقر میشه تا بتونه قشنگ با لهجه مختلف افغانستانی صحبت کنه. استعداد عجیبی تو یادگیری زبان داشت، تا جایی که بچه اطلاعات میگیرن آقا مصطفی رو و میخوان مجابش کنن که برگرده عقب، برگرده ایران، که آقا مصطفی میگه من سید ابراهیم احمدی هستم و افغانستانی هستم با این مدارک. حتی برای خودش مدارکی تهیه کرده بود، جایگاهی درست کرده بود، خونه توی افغانستان آدرس داده بود، حتی پلاک خونه هم معرفی کرده بود برای خودش که من افغانستانی هستم. گذشت و یه دو سالی گذشت، گویا یه شوری بوده بین فرمانده ها و میگن خب بیایم بریم از سید ابراهیم هم که حالا عضوی از بچه های فاطمیون هستش، از فرمانده های فاطمیون هستش، ایشون هم نظرشون رو بگن. یکی از توی اون جمع میگه خب از سید ابراهیم هم نظرمون رو نظر ایشون هم بگیریم، از بچه های افغانستانی خب مشرف به این منطقه، که حاج قاسم اون وسط میگه از بچه های افغانستانی هستن، بچه های اعزام تهران هستن، که تعجب میکنه. تازه اونجا متوجه میشه که دو سال سید ابراهیم ایسوه اینا رو گرفت و این بنده خدا بچه ایران بود و حالا به اسم افغانستان. میگه اون لحظه سید ابراهیم از در اومد داخل، به محضی که این بنده خدای بچه های اطلاعات رو دیده بود خودش خندش گرفت، خود سید ابراهیم هم خندش میگیره و اون بنده خدا هم تازه متوجه میشه که دو سال سر کاره.
Thank you.
مرتب بود، خیلی طنز بود، راحت صحبت میکرد، اما به وقت عملیات، به وقت کار، کار بود. یعنی همه اینا رو میذاشت کنار و فقط مشغول کار میشد. جدیت خاصی تو کار داشت و روی نیروهاش اینجوری که من شنیدم تعصب خاصی داشت، کمان که برای لحظه شهادتش هم تأکید فرماندهش بر این بود که میگفتن سید ابراهیم نیروها رو بفرست، سید ابراهیم نیروها رو بفرست. بعد چون که عملیاتش یه جوری بود که خیلی منطقه خطرناک بود و هنوز پاکسازی نشده بود، هنوز شناسایی به اون صورت نشده بود، یه عملیاتی بود که خیلی فوریت داشت و سریع میخواستن اون منطقه رو بگیرن. با تأکید زیاد فرمانده آقا مصطفی گفت که مشکل نداره، من نیرو نمیفرستم، آن خودم میام. و لحظه شهادت خودش رفت برای حالا اینکه اون منطقه رو گفت اگر من چیزیم نشد بقیه بچه ها پشت سر من میاد. اون زمان اینجوری شد که آقا مصطفی خودش رفت و همون رفته همان آقا که و آقا مصطفی شهید شد.
وقتتون بخیر باشه. این مشق شیدایی است که میشنوید و صحبت از ادبیات دفاع مقدس هست. با اساتید عزیز و گرانقدر هم کلام هستیم. میرم محضر جناب رحمان دوست و این رو میخوام بپرسم که نویسنده دفاع مقدس در خلق اسطوره برای جوانای جامعه چقدر میتونسته مفید باشه و چقدر تو این راه موفق بوده؟
نویسنده دفاع مقدس، طبعا نویسنده همراه کتاب خودش نمیره تو کتاب فروشی و نمیره تو خونه مردم، باید اگر بخوایم ببینیم میزان تأثیر گذاریش چقدره تو اثرش ببینیم.
بله، در خلق اسطوره‌اش
طبیعتا با خلق اثرش، قصه نویس با قصهش و شاعر با شعرش. تلقی من اینه که ما با توجه به اینکه انقلابمون با دفاع ادبیات دفاع مقدس و انقلاب خودش رو تثبیت کرد، یعنی تقریبا تأثیر قلم نویسندگان انقلاب و دفاع مقدس، این حاکی از تاثیرگذاریشه دیگه. اگر ممکنه مثلا همطوری که آقای دکتر داری نجفتری اشاره کردن، الان جامعه ما اونگونه نیست که از آنچه که کتابای دفاع مقدس انتظار داریم ایجاد کرده باشد و چنین نیست، چون از اون ور عوامل مقابل با این قوی و سنگین اومدن جلو، ماهواره ها اومدن، دشمن با تمام برنامه ریزی هاشون اومده، فاصله 30 ساله از پایان جنگ اومده، گرایشات مادی در بخشی از مردم ایجاد شده اومده، یعنی یه جنگ تمام عیار هنوز هم منتها همون جنگ فرهنگی و جنگ نرمیدی که به عنوان از شبت که تعبیر رهبر معظم انقلاب چی بود، جنگ از شبت اصطلاحی رو به کار بردن ایشون برای یه جنگ شبیخون فرهنگی و جنگ، حالا یه تعبیر دیگه داشتن یادم نمیاد. حالا منظورم این که تاثیرگذاری کم تاثیر نبوده. نمونهش این که ما در کنار این که جوونا و فضا و شرایط اجتماعی و کشور و نمیدونم حجاب و فرهنگ و عقاید و این چیزایی داریم که بعضا قابل قبول ما نیست، اما از اون ور دیگه اعتکافا که تشکیل میشه، راهپیمایی‌های اربعینا تشکیل میشه، زیارتایی که تشکیل میشه، این نمون اردوهای جهادی که تشکیل میشه، بازدیدای از منطقه در زمانهای نوروز و اینا که اسمش هست راهیان نور، اعجاب آور مردم حضور پیدا میکنن در اونجا. جنبه اگر روی منفی سکه رو میبینیم، روی دیگر مثبت میبینیم، اونا تاثیرگذاریه. همین یه دونه آقای ابراهیم هادی یه جامعه رو تکون میده،
حججی.
یه آقای
شهید حججی،
شهید حججی جامعه ما رو تکون میده. آقای نمیدونم همین پایک جامان نویسنده سید منصور حسینی پور اگه اشتباه نکنم، اینا کم تاثیرگذاری نیست، اینا واقعا رسالت خودشون رو انجام دادند. خصوصا و خصوصا جنگ ما که فرماندهی کلش یک مرجع تقلید بود، یک فیلسوف بود، یک عارف بود، یک ادیب بود، یک هنرمند بود و یک فقیه بود. به اعتقاد من وقتی که اونا اومد با جنگ قاطی شد و یک فرماندهی درست کرد که این بچه های عارف رفتن به میدون جنگ، بچه های فقهی زندگی کننده رفتن به میدون جنگ، بچه هایی که اینجور چیزا سرشون نمیشد کمتر سر از جبهه در آوردن، از این یک ترکیب و ملغمه ای درست کرده که به اعتقاد من جای نگاه و توجه خاص و ویژه‌ای داره. من حالا تو مجموعه شعر خودم هم آورده بودم، گرچه من خودم رو قصه نویس میدونم ولی شعر نمیدونم، از کوچه پلوی دو سه تا کوچه اون برداری شعر گذاشتم، نه کوچه اصلیش، ولی از اونجا که فرمانده ما در جنگمون رهبریمون امامی بود که امام العرفا و فقها و نمیدونم فیلسوف و آدم اسد که اهل حال و مرد صفا و عرفان بود، در جادوی نگاهیشون من یه غزل گفتم بخونم براتون.
بله
در این قالب این برنامه شما میگنجا. عشاق تو در نوبت دیدار تو مستند، پرسیده یا که چرا دل به تو بستند. از سکر خیال رخت ای دوست همه مست، گویی که همه می طلب و باده پرستند. هرچند رمق در تن عشاق نمانده است، دائم همه ساغر به کف و دست به دستند. زان روز که آن ماه از آن کوچه گذر کرد، خوبان به جزان کوچه زهر شهر گسستند. جادوی نگاه تو چه کرده است که یاران آن عهد که با چشم تو بستند شکستند. از جور رقیبان تو خوبان همه در بند، یاران نظر کرده چه کردند که رستند.
آقای دکتر شما چند کوچه اون طرف تر نیستیم، تو متن کوچه.
نه بابا
وسط کوچه
تو کوچه ردم نشدیم،
متن کوچه داشتیم.
ولی میخوام بگم جنگ ما حماسیگری داشت، نظامیگری داشت، تانک و توپ و اینا داشت، از اون بعد شیمیایی داشت و از این بر عرفان داشت. بچه های ما تو جبهامون نماز شباشون، خدا شاهد، من توی یکی از این مقاطع در لشکر 17 علی ابن ابی طالب به فرمانده شهید زین الدین اهواز بودیم برای آمادگی برفتن. این بچه بعد از نماز ظهر از این مکبر میگفت سجده شکر، اینا میرفتن سجده شکر، مگه دیگه سر از سجده بر میداشتن. میدید یه رو 20 دقیقه نیم ساعته تو سجدهش، دو سجده است دوروبرش خیس، اون ابرای نازکی که مال اون دوشکای اون موقع بود اینا رو گذاشته بودن روش، پارچه انداخته بودن، نمازخونه رو کفش مثلا پوشونده بودن، خیس شده بود از اشک. و حالا البته ممکن بود گرمایی هم باشه، عرق هم کرده باشن اشکش، ولی اصلا چی بود؟ از یه ساعت به نصف شب میرفتن اونجا، نمیدونم از اون صبح میرفتن اونجا برای آمادگی برای از اون صبح. حال یعنی ما چنگمون بگو چی کم داشت، بگو چی نداشت. حالا اگه ما درست همین نمیتونیم تصویرگر اونا باشیم، ما کوتاهی میکنیم.
خیلی متشکرم. آقای فلاح هاشمی، تو حوزه ادبیات دفاع مقدس روایت ها به شیوه خاطره موثرتره به نظر شما یا رمان و داستان؟
ببینید، علارغم ظرفیت خاصی که رمان و داستان داره، ولی چون درباره اتفاق داریم صحبت میکنیم، هنوز هم من فکر میکنم خاطره سردمدار باشه و با توجه به آمار و ارقامی که الان داریم، کتاب های مورد توجه بیشتر توی فضای خاطر است. تو این سالهای اخیر اتفاقات خوبی داره میفته تو عرصه داستان، و اونم اینی که بزرگان ما مثل آقای بایرامی، مثل آقای دهقان، آقای شاکری و خیلی از بزرگواران دیگه به صورت حرفه‌ای وارد این عرصه شدن و داستانهایی رو رقم زدن که واقعا مورد استقبال قرار گرفته. حالا کاری به این ندارم که چه وجهی از فضای ادبیات جنگ ما رو، این که میگم جنگ تعمدن دارم میگم، من خودم به شخص قائل اینم که ادبیات جنگ تعریفش با ادبیات دفاع مقدس فرق داره، همونجور که ادبیات مقاومت حتی پایداری هم میتونیم شاخصهایی برایش تعریف بکنیم. به هر حال کاری به اون فضا ندارم، ولی به هر حال اینا همه ذیل یک عنوان بزرگتر مثل ادبیات جنگ تعریف میشه که داره اتفاقات خوبی میفته و آثار خیلی خوبی نوشته میشه که مورد توجه هم مردم ما قرار گرفته و هم مورد توجه کسانی مثل اسپراگمن توی آمریکا که سالهای گذشته اومد ایران و آثار قابل توجهی رو ترجمه کرد و الان تو بخشی از دانشگاه های آمریکا تو کتابخانه هاشون این کارها هست. من فکر میکنم خاطره داره الان به سمت هم خاطره داستان پیش میره، چون خاطره صرف یه تعریف داره. اگر قائل به فقط زمان مکان باشه، خیلی ممکنه مورد توجه مخاطب نباشه. خاطراتی که دارن نزدیک میشن به قالب داستانی، از جذابیت های خاصی برخوردارن و مورد توجه بیشتر قرار میگیرن. من داخل پرانتز اینم عرض بکنم، اگر هنرهایی مثل هنر هفتم یا سینما یه خورده جدیتر، حالا از چه طریقی باید توی فضای دیگه صحبت کرد، کارهای اقتباسی بتونن از این کارها فیلم‌های خوب ساخته بشه. در سال‌های نچندان دور این اتفاق می‌افتاد و هم اون فیلم‌ها پر بیننده بود و هم مورد توجه قرار می‌گرفت و هم که ادبیات ما را یه جوری معرفی می‌کرد. هنرهای تجسمی هم همینجور، نقاشی‌هایی که توی همون ایام جنگ وارد این فضا شد. الان من فکر می‌کنم حالا به صورت اخص به سوال شما جواب بدم، فکر می‌کنم هنوزم که هنوزه خاطرات خوب، یعنی نویسندگان خاطر خیلی مهمن. من مثال زدم مثلا آقای حسامو که من فکر می‌کنم الان تقریبا سردمدار نویسندگان تو حوزه خاطر است، که سایر نویسنده‌ها مثل خانم زرابی‌زاده و همه کسانی که از ذیل این، بله محسن کرده، من می‌خوام اینو به این سمت بیارم، نویسندگان جوانتری که از ذیل به اصطلاح دفتر ادبیات مقاومت به اصطلاح حوزه هنری و بالا سرشون جناب آقای سرهنگی و آقای بهودی هستن و اینا دارن نیروهای پرورش میدن تو همه استانها که خاطراتی رو طبعا یک دستر و شیرین‌تر روایت دارن میکنن و مورد استقبال قرار میگیره این نوع نوشته ها. من فکر کنم واقعا هنوزم که هنوزه تا سالها این نوع نوشته ها همچنان در صد باشه. یه خورده که جلوتر رفتیم باز هم رمان و داستان میتونه مطرح بشه. به هر حال رمان داستان چون تخیل توش خیلی دخالت داره و ما خیلی هم دور نشدیم از فضای دفاع مقدس، خاطر هنوز نمیتونه شاید یارت رقابت کنه با خاطره. من فکر کنم سالهای سال هنوز میتونه خاطره حرف اولو بزنه تو فضای ادبیات دفاع مقدس و حالا توجه بیشترین باید به این حوزه بشه.
الان فکر نمی کنید که بیشتر کتاب هایی که تو حوزه ادبیات دفاع مقدس هستش کتاب در واقع در قالب رمان و داستان هستش؟
ببینید کمیت خیلی مهم نیست، من کتاب های بسیار زیادی تألیف شده، من خودم یکی از منتقدین این فضای کمیت هم، متاسفانه این بحثی هم که تو شروع صحبت همون شد به عنوان نقد که موازی کاری ها، خیلی از ناشران حالا دلی اومدن وسط و اومدن سراغ سردارها و رزمنده هایی که حالا سابقه جبهه داشتن و خاطرات بکری هم داشتن، ازشون خاطره گرفتن، ولی متاسفانه به خاطر ضعف در پیاده سازی و در ضعف در تألیف و تدوین این خاطرات هدر رفت و این متأسفانه این فضا از بین رفت. من فهم میکنم اگر آمار بگیریم شاید واقعا بخش بسیار عظیمی از ادبیات معاصر ما رو، نه فقط این خاطرات و نوشته های ادبیات جنگ ما و دفاع مقدس ما شکل میده، ولی چند درصد از این سیل نوشته ها تونسته به اصطلاح ادا بکنه وظیفه‌شو و چند درصد توی فضای ادبیات داستانی تونسته موفق باشن، من واقعا اگه بخوام بشمارم میتونم چه بنزی انگشتان دست از این نویسنده شاخص نام ببرم. بقیه اومدن یه اثری رو خلق کردن و یه شناسنامه گرفتن در کتابخانه ملی، ولی واقعا از لحاظ تعدادی خاطرات ماندگارتری داشتیم چه در دهه قبل تا به این ور، حتی دهه قبل‌تر ما این کتاب‌های خاطره بودن که شاخص‌تر بودن. میگم داستان یه شتابی گرفته ولی هنوز هم نتونسته به خاطره برسه.
بله. خیلی متشکرم. دوستان اشاره می‌کنن که بریم اتاق فرمان، برمیگردیم باز در ادامه با شما هستیم.
اون وقتی که خرمشهر در اشغال دشمنان بیگانه بود، رفتم نزدیک پل خرمشهر، دیدم وضعیت رو که چگونه است، به چشم خودم دیدم. قضا قوار آلود، قضا تمامون، دلها سرشار از غصه، دشمن با اتکاء به نیروهای بیگانه که به او کمک میکردن، با اتکاء به همین آمریکا، به همین غربی ها، به همین مدعیان دروغگو و منافق حقوق بشری، به اتکای همین ها آمده بود، مستقر شده بود در خرمشهر. تانک‌های او، وسایل پیشرفته او، هواپیماهای مدرن او، نیروهای تا دندان مسلح او، بچه های ما آرپیجی هم نداشتن، با تو خنگ میشه. اما با ایمان و با صلابت همین جوانان با دست خالی اما با